سه چهارم درآمد ارزی ایران به فروش نفت متکی است، ولی واردات مشتریان ثابت این کشور مانند چین، هند، کره جنوبی یا ژاپن سیر نزولی دارد. ایجاد اشتغال و برون رفت از رکود مستلزم رشد 5.5% است، ولی بانک جهانی نرخ رشد ایران را 4.2% ارزیابی می کند. سرمایه گذاران خارجی نیز در حال ترک صحنه هستند. فاصله گرفتن از پروژه های عمرانی و افق رشد 5.5% که مبنای ایجاد اشتغال است، چه عواقب و عوارضی دارد؟ وضع کنونی حاصل فشارهای خارجی است یا سهم طلبی ها در داخل؟ مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا، در مصاحبه با همکارم مهیندخت مصبا به این پرسش ها پاسخ می دهد و می گوید که او سهم سوء مدیریت و کوته بینی در داخل را کمتر از فشارهای خارجی نمی داند.
آقای دکتر عمادی، دورنمای همکاری‌های اقتصادی با فشارهایی که از آمریکا و عربستان وارد میشه چه میتونه بشه؟ آیا ایران میتونه همانند گذشته و قبل از برجام این فشارها رو که اخیراً آمارش هم در اومده دور بزنه؟
بله، من تصور میکنم که اگر اینجور نگاه کنید که یک مقدار برجام درها رو باز کرد و ایران تونست بازسازی روابط بکنه، ولی متاسفانه شتاب این بازسازی روابط بسیار بسیار پایین رفت به خاطر نبودن همکاری هایی که در درون بود و یک مقدار ایجاد فضای امنیتی کردن نسبت به همکاری با اروپا و غرب به طور کلی. شاید اینطور بشه گفت که آغاز کم شدن و کوچک شدن همکاری ها رو ما باید برگردیم به 3 ماه پیش نگاه کنیم که چند پروژه بزرگی که قرار بود در ایران آغاز بشه، این پروژه ها نه تنها به تعویق افتاد بلکه لغو شد. پروژه آمدن خودروسازان اسپانیایی سیات به ایران و پروژه همکاری استات اول و نیپون اویل، استات اول نروژ و نیپون اویل ژاپن، که اونها دو تا پروژه قرار بیان که اونها هم نخواهند اومد. و الان ما میبینیم که کم کم در رده ها و در بخش های دیگه هم ما داریم این تغییر روند گسترش همکاری رو به تغییر به کاهش همکاری ها و حتی بعد وقتی از زمان ها لغو پروژه هایی که کاری‌های ابتدایی توافق شده بود. به این خاطر من تصور میکنم که میشه این رو به این صورت نگاه کرد که ما وارد یک فصل جدیدی داریم از همکاری ها میشیم که فشار عربستان در حوزه نفت و فشار امریکا در سرمایه‌گذاری‌های کلی و همکاری‌های کلی با ایران در حال پیامد و در صحبت‌های این فشارها رو و این کمپینی که الان که بیشتر از 15 ماه پیش اینا شروع شد ما داریم میبینیم. من بیش از نیمی از موفقیت یا توفیق این فشارها و کمپین رو متوجه کمکاری ما در درون ایران میبینیم که ما عملا مدت بسیار طولانی رو دستامون نشستیم و گفتیم که نه به اون بدی نخواهد بود.
یعنی مشخصا چه کسانی رو مسئول یا مقصر در این امر میدونید؟ وزارت نفت مثلا از جمله، یا استراتژی که کلن داشتن و بیشتر احیانا روی مسائل سیاسی برجام تاکید داشتن؟
بله، پایان پرسش شما درسته. یه مقدار تاکید روی مسائل سیاسی برجام بود و اینکه درها باز خواهد شد. برجام که کارگی کرد اینکه زیرپایه حقوقی محدودیت ها رو برداشت، ولی اینکه روابط بازسازی بشه بیش از 70% این روی میز ما بود که ما چه کار خواهیم کرد، چه مقدار شرایط کار با جهان بیرون رو، غرب، ژاپن، کره جنوبی رو فراهم مثبت خواهیم کرد از طریق کاهش سیستم بروکراتیک، موانع پنهان و ناپنهان و فشارهای امنیتی که نهادهای امنیتی و شبشب امنیتی در سالهاست، دهه هاست که روی اقتصاد ایران گذاشتن. و نه تنها اون کارها رو ما نکردیم، بلکه من در چند مورد میتونم بگم که مثلا وقتی که هیئت هایی از آلمان اومدن در ایران برای صحبت، برای همکاری، 2 شب پس از ورود اینها به تهران، خب یک تیمی نه خودشون معرفی کردن، نه فقط به صورت شفاهی خودشون رو گفتن که به چه نهادی وابسته هستن، رفتن و یک تهدید زمینی که اگر نهاد ما در این پروژه سهم نداشته باشه شما نمیتونید این پروژه رو آغاز کنید.
ببخشید ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. شما الان در واقع توی توضیحاتی که میفرمایید مسئولیت رو بیشتر متوجه فشار از محافل داخلی میدونید یا
بله من تصور میکنم اینها اگر نگاه بکنیم مثل خط راهن دو تا چیز موازی بودن، دو تا همکاری موازی، دو تا انرژی موازی بودن. اون انرژی که شما اشاره کردید کمپین پرزیدنت ترامپ برای ایجاد فشار روی ایران که سوخت بیشتر این کمپین از عربستان و تل‌آویو بود، در کنار این خط که شروع شد و بسیار هم به نظر من موفق بود، در کنار این هم اون چیزی که در درون هست متاسفانه ذوق زدگی که بله این یک سیلی خواهد اومد از همکاری و پس سهم ما چی میشه از این کیکی که قرار پخته بشه، ولی این گرسن هنوز نه آردی تهیه شده و نه مواد دیگه، ما در آغاز ایجاد همکاری با ایران هستیم. باز به طور کلی این کوتاه‌بینی که در متاسفانه در تهران در بخشی از رده های تصمیم گیری وجود داره که همیشه به کوتاه مدت و اینکه در کوتاه مدت ما بیشترین بهره ها رو ببریم ولی که در دراز مدت در کشور ساخته بشه نه اون زیاد مهم نیست، و این دوتا با همدیگه درست راه سازی کردن برای این ترن فشار و عقب راندن اقتصاد ایران در منطقه و در سیستم تجارت جهانی و در سرمایه گذاری جهانی. و اینکه به نظر من نگران ترین بخشش که دو مرتبه ما داریم صحبت های بسیار بسیار نگران کننده در مورد بازگشت محدودیت های بانکی رو ایران میکنیم که این نظر من شاید نگران کننده ترین بخش این باشه، چون یادم نره وقتی 2013 سویفت تصویب شد عدم همکاری با ایران بیشترین گزندگی تحریم ها اونجا ما میتونیم الان اندازه گیری کنیم که آمارها رو داریم، و این که الان دو مرتبه این صحبت شروع شده برای معرفی جدید همکاری های بانکی، این رو به صورت مساوی من این رو روی میز اون کسانی که نهادهایی که در تهران این پروژه رو میخواستن بشکنن و این مثلث بسیار بسیار پرثمری که تشکیل شد بین واشنگتن، ریاض و تل‌آویو، ولی که خب عملا بیشترین سوخت این رو ریاض تهیه کرد، دیگرانی هایی که اونا داشتن گاجه رفتارهای ما در منطقه، و این متاسفانه به جای اینکه ما با دیالوگ مسائلمون رو با ریاض حل کنیم هی با تهدید و اینکه ما این کارو میکنیم و اون کارو میکنیم، و یک بار خواهد شد که این زبان تهدید ما هزینه ایجاد خواهد کرد که نه ایران نه جمهوری اسلامی و نه مردم ایران توان پرداخت رو خواهند داشت.
آقای عمادی الان با توجه برگردیم سر موضوع مشخصتری از جمله موضوع نفت، صادرات نفت خام ایران. الان آماری که منتشر شده اینه که صادرات نفت خام ایران به چین، کره جنوبی، هند و ژاپن خیلی جدی کاهش داشته. و فکر میکنید که این چه اثراتی دست کم در شرایط کنونی که دولت ایران با کسر بودجه مواجهه، با اون فشارها و اعتراضات سراسری سیاسی و اقتصادی روبرو هستش، تأثیرات این دست کم در کوتاه مدت چه خواهد بود؟
من تصور میکنم که این گریز ما از این نخواهیم داشت که یک دوره ریاضت اقتصادی متاسفانه در پیش روی ایران هست. باز من این رو میگذارم بیره اون بخشی که سوء مدیریت و ناکارشناسی ما که خیلی پروژه ها رو ما میتونستیم سریعتر پیش ببریم نشد و اصلا عوض شد. به اینجا رسیدیم که همینطور که اشاره کردیم مهمترین مشتری های نفت ما مستقیم نه در بازار روز که کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و حتی ترکیه که این طرف بیاییم، اینها در حال کاهش خرید نفت هستن. با توجه به اینکه در بازار نفت جهانی ما شاهد این کاهش تقاضا نیستیم، پس این یک پیام خیلی مهمی داره. این پیام چیه؟ برمیگردیم باز به 2011 و 2012 که درست همین کشورهایی که شما نام بردید اینجا شروع کردن به کاهش خریدشون. اینها در حال در حقیقت جالب افزایش تنوع برای منبع تامین نیازهای انرژی خودشون و کم کردن اتکاشون به نفت ایرانه که در حقیقت پیام هایی که از واشنگتن و ریاض داشتن، و این به ویژه در مورد چین و هندی رو من مستقیم میتونم بگم، امتیازهایی که در مورد قیمت گذاری عربستان به این دو کشور داد که خرید خودشون کم کنن. حالا با جواب این در تهران اینه که اندر اقتصادی که خب درآمد نفت ما پایین رفته و این کاهش ادامه پیدا خواهد کرد، در این رابطه با توجه به اینکه بیشتر از 78% درآمد ارزی ما، این که میگم این آمار مال 3 ماه پیشه، هنوز متوجه به خاطر صادرات نفت و گاز هست و عمدتا نفت در این لحظه، خب این یعنی که 3/4 درآمد اتکای شما که اندر ارزی این منبع داره کوچکتر میشه. و با توجه به اینکه بدون استثنا تمام پروژه های صنعتی و حتی در بخش نفت و گاز توسعه و افزایش توان تولید نیاز به سرمایه گذاری ارزی داره، نه سرمایه گذاری ریالی، یعنی ما تکنولوژی رو باید وارد کنیم و این تکنولوژی رو منتقل کنیم به صنایع خودمون، ما سقف تولید نفتمون الان به حد اکثر رسیده، بدون سرمایه گذاری ارزی نمیتونیم اینو پیش ببریم، سرمایه گذاری خارجی. به این خاطر ما یک دوره ریاضتی داریم در مقابل، منتها در دوره‌ای که الان خاطر بدهی هایی که دولت قبلی ایجاد کرده و دهه ها در ایران در حال انباشتگی بوده، دولت با یک بهمن بدهی در صندوق بازنشستگی و بانک های نیمه ورشکسته و ورشکسته، این دو تا رو بده کنار هم دیگه، فرار سرمایه از ایران که دو مرتبه شروع شده، اون کسانی که به حلقه های سیاسی وصل هستن اونا بسیار خطر رو دو مرتبه متوجه هستن در اقتصادی و شروع کردن به خارج کردن سرمایه، و تمام پاسخ اینا خواهد بود که الان وارد این مرحله شدیم که اقتصادی رو اگه نگاه کنیم به گزارش هفته پیش بانک جهانی از جاده خودش رو در مورد رشد اقتصادی ایران از 5.5% آورد به 4.2%. ما خودمون ارزیابی که کردیم و مورد ایران که یک کمی شد از بانک جهانی اندر زمانی نزدیک تر باشه، ما اونا 5 ماه پیش انجام شد، ما 2.5 ماه پیش زیر 4% ما رشد اقتصادی برای ایران. آخرین صحبتی که من هفته پیش داشتم با کسانی در درون ایران، صحبت 3.2% رشد اقتصادی. تا اقتصاد ایران بالای 5.5% رشد نداشته باشه، ما کار نمیتونیم ایجاد کنیم، یعنی کار جدید، کاری که افزایش بر تعدادی که وارد بازار کار میشه، در چه ما شاهد افزایش بیکاری هم خواهیم بود. و دولتی که درآمد ارزش در حال کاهشه و میزان واقعا غیر قابل باور بدهی روی میز دولت مونده، که در حد ما تمام پروژه های عمرانی ما الان زیر سوال هستن، تمام پروژه های سرمایه گذاری ما زیر سوال هستن، و به اضافه اینکه شکیبایی مردم هم به پایان رسیده، یعنی اینکه سالها به انتظار عمل کردن وعده هایی که در مورد خانه سازی، کار، افزایش درآمدهای ریالی مردم باشه، دیگه مردم امیدشون از دست دادن. اون خطرناک‌ترین بخش اینه. من تصور میکنم ما وارد دوران بسیار بسیار حساسی شدیم که مردم آمادگی پذیرفتن فشارهای اقتصادی بیشتر ندارن، ولی دولت هم ابزارهای لازم نداره که این فشار کم بکنه. باز به خاطر کمکاری ما، باز به خاطر کم‌اندیشی ما وارد یک دوره شدیم که الان افق پیش روی بسیار بسیار نگران کننده.
آیا با تمام توضیحاتی که فرمودید، فکر میکنید که هنوز هم شانسی ولو اندک وجود داره که بشه مدیریت کرد و حداقل وضع از این بدتر نشه، یا مخمصه ایه که دیگه ایران چاره‌ای در موردش نداره؟
من تصور میکنم نه، هنوز ما فرصت‌هایی داریم، منتها فرصت‌ها رو به جای اینکه بندازیم با اینکه اگر انجام نمیشه یا پیش نمیره کابت گردن شیطان بزرگ و شیطان کوچک و این حرفایی که بدون محتوا شدن الان، تمام سرچشمه این دشواری های ما در درون ایرانه. ما 2 بخش اقتصادی داریم که اینها نه مالیات میدن نه زیر نظارت هیچی دستن، و یک بخش اینها 75% واردات ایران که به صورت غیر قانونیه، در حقیقت قاچاق کالاست، یک بخش انجام میده. تا اینها زیر نظارت نیاد و مالیات ندن، اگه همین فردا ما شروع کنیم ما بازسازی این سیستم که اینها ما به طور مسمر و به طور اندازه‌گیری شده مالیات دادن اینها رو ما بتونیم اندازه بگیریم، یک مقدار زیادی از دشواری های کشور حل خواهد شد. اگر دولت بتونه این بانک هایی که مرتبط با نهادهای امنیتی هستن، این بانک ها رو ببندی، من نمیگم که وارد سیستم شفاف کنه، ببنده، چون اینها بجز این که پولشویی بکنن، بجز این که پسندازهای مردم رو این ورانور بکنن، کار دیگه در اقتصاد ما نکردن. در نشین بله، من هنوز امیدوار هستم که اگر در درون ایران ما مدیریت ما یک بازسازی ساختاری یعنی بازسازی، نه اینکه من بیام پای تلویزیون بگم یا در رادیو در روزنامه بگم که اقتصاد باید ساخته بشه شفافی، نه، اینو به صورت عملی مردم باید از فردا شروع کنن دیدن. نهادهایی که بین خودشون بیش از 62% اقتصاد ایران رو در دست گرفتن و هیچ کار سازنده‌ای هم برای کشور نکردن، بجز افزایش بدهی، بجز افزایش بیکاری، بجز افزایش فقر، اینها اگر ما نتونیم اینها رو از اقتصاد خارج کنیم، بله من برمیگردم به اون حرف شما که هیچ چاره‌ای پیش ما نخواهد بود، پیش روی ما. اما اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، این دو وزنه کمرشکن رو از گردن اقتصاد ایران و مردم ایران باز کنیم، بله بدون اینکه شما در درون ایران این سرطان‌های اقتصادی رو از اقتصاد ایران بیرون بکشید و جراحی بکنید، این به نظر من ممکن نیست. و حتی من آنقدر افزایش میدم که اگر ما فردا این محدودیت ها برداشته بشه، باز شاهد توان طبیعی رشد اقتصاد ایران که 8.5% نخواهیم بود.
بله متشکرم از توضیحات شما آقای عمادی. روز خوبی براتون آرزو میکنم.